أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
وهذه الصيغة هي الصحيحة، لأن برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة. برای رکن رابع از ارکان چهارگانه استصحاب دو صورت و دو صیغه مطرح شد، که صیغه اول و صورت نخست محدودیت داشت و جامعیت لازم رو نداشت، برخی از انواع استصحاب رو یا برخی از مستصحبها رو در بر نمی گرفت، فلذا از او عدول شد و از او عبور شد و صیغه دیگری به عنوان صیغه ثانیه مطرح شد، که بنابراین صیغه ثانیه مستصحب عبارت است از اون چیزی که در ظرف بقا و مرحله بقا و در حالت بقا دارای اثر عملی باشد، یعنی صلاحیت برای تنجیز و تعذیر داشته باشد. ایشون می‌فرمایند که اساساً چرا ما این رکن رابع رو جز ارکان استصحاب در نظر گرفتیم؟ خود اینی که ما آمدیم این رکن رو مطرح کردیم و اضافه کردیم به سه رکن قبلی، این خودش یه دلیلی داشته. خب؟ به تعبیرشون یه برهانی داشته. ما اگر به این دلیل و برهان هم مراجعه بکنیم، میبینیم این هماهنگی کامل دارد با همین صیغه دوم. هم هماهنگ است به نحو اقلی هم اکثری. آخه تعبیری که مرحوم آقای صدر اینجا به کار میبرن، این آقای تعبیر شک برانگیزه، یعنی افراد میگن آقا این تعبیر جالبی نیست. ها، ممکنه به ذهن که سلطه خطور بکنه، البته اگه جرأت بکنه. عرضتون که و اون این که ایشون میگه که برهان دلیل رکن رابع بیش از این مقدار رو ثابت نمیکنه. مگه قرار بود بیش از این مقدارم ثابت بکنه؟ بعد از اونوری میگفت چون از قضا صیغه دوم کامل تره، بعد میگو برهان رکن رابع بیش از صورت اولا رو ثابت میکنه تا ما به صورت ثانیه برسیم، بیش از اخص رو ثابت میکنه تا ما به اعم برسیم. یعنی چه؟ که دیگه بیشتر از اعم رو ثابت نمیکنه. خب دیگه بیش از اعم مگه چیزی هست؟ این نکته ایست که بر ما کشف نمیشود الا اینکه بحث بعدی رو ما بخوانیم. و اساساً ویژگی کتاب حلقات همین هستش که ما میگیم کتاب درسیه، یعنی مؤلف و مصنف این کتاب با لحاظ درسی بودن تعریف کرده. یکیش همین ترتیب و ترتبی است که بین ابحاث هست. بسیاری از بحثایشون اینطور است که شما یک درس رو که تمام میکنید، در واقع زمینه ای فراهم شده است برای ورود به درس بعدی. گاهی اوقات اولین پاراگراف درس بعدی در حقیقت این ادامه درس بعدی حساب میشه، کاملا ربط بین مطالب و ایشون چی برقرار کرده. البته حالا گاهی نیست اینطور، چون بحث جدایی است و جدیدی است، اما معمولا این رعایت شده. حالا این در بحث بعدی این بیشتر آشکار میشه. اجمال قصه این هست که به هر حال همچنان که اشاره شد در جلسه سابقه، استصحاب حکم به این که آنچه سابق بوده است الان هم هست، حکم به ابقاء قضیه متیقنه یه امر تعبدیه. خب در اینی که تعبدی هست، اما باید همه این موارد رو هم در بر بگیره. پس در صیغه ثانیه ما یه جامعیتی داریم، یه حالت حد اکثری داریم، اما حالت حد اکثری در چارچوب تعبد، حالت حد اکثری در چارچوب تعبد، نه بیش از این مقدار. حالا بیش از این دیگه اینجا توضیح نمیدم، چون این درس بعدی هست، بحث بعدی هست که انشاءالله در جای خودش بیشتر توضیح خواهیم داد. خب ایشون میفرمایند که دلیلی که ما اینجا داریم که بیگد استصحاب بر رکن رابع اونم با صیغه ثانیش متوقف هستش، این دو تا چیزه: یک، لغویت، دو، نقض عملی. امر اول لغویت. یعنی چی؟ یعنی اگر حالت سابقه در مرحله بقا این تعبدن اثبات بشود، لکن تأثیر تأثیری در تنجیز و تعذیر نداشته باشه، این یه امر لغوی به شمار میاد. میگم آقا من بنا گذاشتم که اون حالت هنوز هست. میگم ثم ماذا؟ هیچ، همینطوری. ها؟ یه زیدی بوده، زمانی خب متولد شده، میگه آقا بچه محل ما بوده. خب الان من 20 سال او رو ندیدم. استصحاب میکنم حیات او رو. ها؟ یا استصحاب میکنم عدم موت او رو. بعد شما میگه ثم ماذا به قول انگلیسی ها سو وات؟ ها؟ حالا یعنی چی؟ حالا بعدش چی میگن؟ که چی مثلا؟ که هیچ، همینطوری. بنا گذاشتم اون زنده است. چه خاصیتی داره مثلا؟ فرض بفرمایید که تا قبل از این فرض بفرمایید که ماه دور زمین میچرخید، حالا شک میکنم هنوزم میچرخه یا نه، فرض بفرمایید که استصحاب بکنم بله هنوز میچرخه، حالا چی مثلا؟ چه اثری، یعنی تو مسائل شرعی ها چه اثری میخواید برش مترتب بکنید؟ دقت میفرمایید چه عرض کنم؟ تا قبل از این خیابون ما منتهی به یه میدونی میشده، حالا شب من خوابیده بودم دیدم سر صدای زیادی میاد، شک میکنم میگم نکنه این میدونه رو داشتن خراب میکردن، بعد استصحاب میکنم بقاء میدان را. مثلا چه خاصیت درش مترتب میشه؟ هیچ، یعنی تعبدن میخوام عرض بکنم، اما تعبدن هیچ خاصیتی برش مترتب نمیشه. پس آقا جان اگر اثر عملی نداشته باشد ابقاء ماکان، یعنی ما حالت سابقه را در مرحله بقا تعبدن اثبات بکنیم، این تأثیری در تنجیز و تعذیر نداشته باشد، لغویت لازم میاد. این نکته اول که ما نیازمند این هستیم که این بتواند تنجیز و تعذیر بکند، این نکته نخست هست. نکته دومی که اینجا وجود دارد، رکن دومی که برای دلیل اثبات رکن چهارم از ارکان اربعه استصحاب وجود دارد، این هست که وقتی شارع مقدس میاد نهی میکنه، میگه لا تنقض الیقین بالشک، نهی دیگه، لا تنقض فعل نهی دیگه، لا تنقض الیقین بالشک، یقین تو به شک نقض نکن. نقضی که به وسیله شک انجام میگیرد، یه وقت از مراد نقض حقیقیه، نقض تکوینیه، یه وقت از نه، منظور نقض حقیقی و تکوینی نیست. کدام یک از اینها مراد شارع است؟ خوب عنایت بفرمایید. الان من یقین دارم که وضو دارم، تمام شد. بعد از مدتی که میگذره، من اینجا نشسته بودم یه مقداری، حالا خسته بودم، سرمو گذاشتم کنار دیوار، چشمم بسته شد، بعد از مدتی شک میکنم که آقا نکن من خوابم برد و وضوم باطل شد. الان من شک دارم یا ندارم؟ شک دارم. شک من یه امر حقیقی و تکوینیه، این که یه امر اعتباری که نیستش، که یه امر تعبدی که نیستش، که واقعا من شک دارم. از شما سوال میکنم، وقتی من شک دارم میتونم بگم یقین دارم؟ نه، دروغه. اگر بگم کذبه. دقت بفرمایید چه ارزش داره؟ این نمیشه که. و یا من یقین دارم یا ندارم، یا یقین دارم یا شک دارم، تکوینن، حقیقتن. حالا شارع صد مرتبه بگه که حق نداری شک داشته باشی، خب من شک دارم چه کار کنم؟ دقیقا نه، نباید این کارو بکنین، شک نداشته باش، این نمیشه. اینقدر بفرمایید چی عرض کنم؟ این امر اعتباری که نیستش که. فرض بفرمایید الان شما یک کتاب جلوتونه، بعد یک کسی بیاد به شما بگه که الان کتاب جلوت نیست، خب واقعا کتاب ناپدید میشه؟ خب بله، اگر واقعا یه قدرت تکوینی اینچنین داشته باشد، کن فیکونی باشه، یعنی میگه کتاب نیست، واقعا کتاب معدوم بشه، سلم نه. اما نه، صرفا تعبدن و به نحوه اعتباری بگه الان کتاب جلوت نیست، واقعا کتاب ناپدید میشه، معدوم میشه، یعنی از اون لحظه بعد این کتاب جلوی شما نیست؟ نه، چنین اتفاقی نمیفته. شارع مقدس که میگه لا تنقض الیقین بالشک، شک خودتو نقض نکن، از بین نبر، زیر پا نگذار به وسیله شک، نمیخواد بگه یعنی تو شک نداری، نه، اینو نمیخواد بگه، بلکه صرفا میخواد بگه آقا فی مقام العمل افترض انکه، عرض محصد تو که موقنون، در مقام عمل ابن علی الیقین، میدونم تو شک داری، ولی اگر یقین داشتی چه کار میکردی؟ همون کارو انجام بده. میدونم یقین نداری، میدونم شک داری، اما من از تو میخوام که تو در مقام عمل فرض کن و بنا بگذار انگاری که انکه، که انهو، قد میکنی چه ارز میکنم، که ان الیقین باقن، ها که ان المتيقن باقن که ان نه انه انه نمیگه دا که انه انگاری گویا ها شما بنا بگذار و فرض کن که انگاری یقینت باقیست و همانند کسی رفتار کن که یقین دارد. کسی که یقین داره چطور رفتار میکنه؟ تو هم همونطوری رفتار بکن. این اون چیزیست که شارع مقدس از ما میخواد. اگر کسی که مفادش چیه لا تنقض الیقین به شک، آیا میخواد بگد که نقض حقیقی نباشه؟ نه، این نهی از نقض حقیقی نیست، بلکه مراد این استش که شما نقض عملی انجام نده، نقض عملی انجام نده. گاهی اوقات تو این شرایطی که برای برخی از مسئولیت ها میگذارن میگن التزام عملی به ولایت فقیه، یعنی میگن تو دل چی میگذره، قبول داری نداری، ما اون که نمیدونیم، که نمیتونیم هم تو رو مجبورت کنیم. اما به حسب قانون اگر تو میخوای در یک نظام حکومتی و ساختار حکومتی که چارچوبش اینه بر اساس قانون اساسی کار بکنی، علل قاعده باید ارکان این نظام و ساختار سیاسی رو قبول داشته باشی عملا، یعنی عملا پایبند باشی. و ما از خیلی از این آقایون هم که هستن در مسندهای مختلف قرار میگیرن همینو میگیم، میگیم آقا شما پایمند بشید به قانون اساسی، پایمند بشید تعهدی که دادید، شما قرار بوده التزام عملی داشته باشید به ولایت فقیه. ما به دل شما چه کار داریم؟ ما به ذهن شما چه کار داریم؟ ما همین التزام عملی شما میخوام. شما تو دلت قبول نداری نداشته باش، اشکالی نداره، میتونی قبول نداشته باشی. اصلا فرض کن شما صاحب نظر هم هستی، با استدلال هم قبول نداشته باش، نداشته باش، بر خودت مانعی نداره. اما اگر خواستی، اینقدر فرشی عرض کنم، اگر خواستی که وارد این تشکیلات بشی، یه مسئولیتی بپذیری، عرضم که باید التزام عمل داشته باشی. شما نمیخوای فوتبال بازی کنی یا دلت میخواد تک نفری بازی کنی، برو بازی کن. اما اگر خواستی وارد بازی‌های رسمی فوتبال بشی، باید به قوانین این فوتبال احترام بذاری و التزام عملی داشته باشی به دستورات داور. اینقدر میگن چه عرضو کنم، همینطوری بیرون از اینجا داورا رو اصلا قبولش هم نداری، یا تو دلت قبول نداری داور نداشته باش، اما باید عملا ملتزم باشی. دقت میکنی چه عرض کنم؟ حالا این استثراتن عرض کردم، منظور میخوام بگم اینجا هم همینه. شارع مقدس میگه من میدونم تو شک داری، اصلا اگه شک نداشتی که استثاب نمی کردی. دقت میکنید؟ اگه شک نداشتی که سراغ استثاب نمی رفتی. من میدونم شک داری، اما عملا به گونه ای رفتار بکن جری عملی تو طبق مقتضای یقین باشد. اگر یقین اقتضا دارد که شما اقدام بکنی، اقدام بکن. اگر یقین اقتضا دارد که شما اقدامی نکنی، اقدام نکن. اگر یقین اقتضا دارد تنجیز را، تکلیف بر شما منجز است، باید شما انجام بدی. اگر یقین اقتضا دارد تعذیر را، شما در حالت معذریت به سر میبری و مشکلی از جانب اون تکلیف نداری. پس در این صورت ما بگیم آقا مستصحب اگر اثر عملی و صلاحیتی برای تنجیز و تعذیر نداشته باشد، یقین به مستصحب این اقتضا ندارد، یه جریه عملی خاصی که مکلف مأمور باشد به بناگذاری بر باقی بودن اون جریه عملی و شارع از او بخواد از او بخواد که نقض نکند عملا اون چیز رو. پس ما به دنبال نقض عملی هستیم و نه نقض حقیقی. این دو تا امر وجود داشته که سبب شده از مجموع اونها ما یه چیزی درست کنیم به نام رکن رابع، و اون این که مستصحب دارای اثر عملی باشد، یعنی صلاحیت تنجیز و تعذیر رو داشته باشد. این می‌فرمان برهان رکن رابع است. و هذه الصيغه، این صيغه، این صيغه ثانیه، هی از صحیحه. چرا؟ لأن برهان هذا الركن لا يثبت اكثر مما تقرره هذه الصيغه. برهان این رکن بیش از اون مقداری که این صیغه تقریر میکند رو ثابت نمیکنه، کما سنرا، همچنان که خواهیم دید. و برهان و توقف الاستصحاب على هذا الركن امران. برهان این که برهان منظور دلیل هستا، دلیل این که استصحاب متوقف است بر این رکن، میخواید اضافه کنید به صیغتها الثانیه، علا هذا الرکن به صیغتها الثانیه. دلیل این که استصحاب متوقف است بر رکن رابع البته به صیغه دومش، دو امر است. احدهما که عرض کردیم لغویت باشد عنوانش، ان اثبات الحالت السابقه فی مرحله البقاء تعبدن اذا لم یکن مؤثرن فی التنجیز و تعدیر یعتبر لغوا. اثبات حالت قبل در مرحله بقا به نحو تعبدی اگر مؤثر در تنجیز و تعذیر نباشد، یعنی موجب تنجیز یا تعذیر نشود، یه امر لغویه. ما یه امور رو استصحاب بکنیم، بنا بذاریم این هنوز هست که هیچ خاصیتی نداره. میگه من داشتم میومدم یه گربه تو کوچه دیدم، نیم ساعت بعد میگم آن گربه هنوز هست یا نیست، استصحاب میگم وجود گربه رو. خب چه خاصیت داره مثلا؟ دقت بکنید تو بحث شرعی ها هیچ اثری برش مترتب میشه. میفرمایید که پس این یه نکته والآخر، یعنی همش حواستون باشه سخن از تعبده. میخوایم بگیم تو چارچوب تعبد چه اثری دارد و اگر تنجیز تعذیر نباشه لغو خواهد بود. والآخر این که اینجا نهی از نقض عملی است نه نقض حقیقی. والآخر ان دلیل الاستصحاب ینها عن نقض الیقین بالشک. دلیل استصحاب نهی میکند از این که ما یقین رو به وسیله شک نقض کنیم. لکن این نقض کدام نقض است؟ نقض حقیقی و تکوینی؟ گفته این کار رو نکنید؟ نه خیر. ولا یراد بذلک النهی عن النقض الحقیقی. منظور از این نهی که شده است نهی از نقض حقیقی و تکوینی نیست. چرا؟ لان الیقین ینتقض بالشک حقیقتا. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بپسندیم چه نپسندیم، خواه ناخواه یقین به وسیله شک منتقض می شود. به محضی که میگی شک دارم یعنی یقین ندارم، این دست ما نیست اصلا، اتفاق رخ میده به نحو تکوینی. لأن الیقین ینتقض بالشک حقیقتا. یقین حقیقتا به وسیله شک نقض می شود. خب پس آقا مراد چیه؟ و انما یراد النهی عن النقض العملی. مراد نهی از نقض عملی است، یعنی در مقام عمل به گونه‌ای رفتار کن که گویا یقین داری. انسان یقیندار، انسان موقن، انسانی که دارای یقین است، این چطور رفتار میکنه؟ تو هم همطور رفتار کن، من اینو از تو میخوام، بیش از این نمیخوام. خیلی خوب. و مرجع ذلک الى الامر بالجری على طبق ما یقتضیه الیقین من اقدام او احجام و تنجیز و تعدیر. بازگشت این مطلب به امر به جری بر طبق این است. جر یعنی جریان داشتن، یعنی اقدام کردن، روان شدن، یعنی که ما پیگیری کنیم مطلب رو، ما جری عملی داشته باشیم بر طبق آن چیزی که یقین اقتضا دارد. همون که عرض کردم، یعنی عملا به گونه ای رفتار کنیم که انگاری یقین داریم. خب اون چی آقا؟ اون ما یقتضیه الیقین چه چیزی است؟ من اقدام او احجام. اقدام و احجام، اقدام یعنی عمل کردن، احجام یعنی عمل نکردن، کاری نکردن. مثلا درستان خواهدتون که از اون چیزی که یقین اقتضا دارد اقدام باشد یا عدم اقدام، تنجیز باشد و یا تعذیر باشد. و من الواضح ان المستصحب اذا لم يكن له اثر عملی و صلاحیت للتنجیز و التعذیر. واضح است، روشن است که مستصحب اگر دارای اثر عملی نباشد و دارای صلاحیت تفسیر و دارای صلاحیت تنجیز و تعذیر نباشد، فلا یقتضی الیقین بهی جریا عملیا محددا لیؤمر المکلف به ابقاء هذا الجری و ینهى عن النقض العملی. اگر این چنین نباشد اقتضا ندارد یقین بهی، یعنی به المستصحب، یقین به مستصحب اقتضا ندارد جری عملی که رفتار عملی که محدد یعنی خاص و معینی، لیؤمر المکلف تا مکلف مأمور شود به ابقاء هذا الجری، تا مکلف مأمور شود به این که این جری عملی و این بناگذاری عملی رو بخواد ابقاء بکنه و باقی بداند. و ینها عن النقض العملی، و اینکه نهی شود از نقض عملی، این معنا ندارد. خود یقینش باید اثری داشته باشه، عرضم خدمتتون که تا بعد ما بخوایم بگیم در حالت بقا، البته در حالت بقا اگر این یقین بود چه خاصیتی داشت، اون خاصیت رو ما برایش چی مترتب بکنیم. خب حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه البته ربطی ندارد، فقط به اندک مشابهتی میخوام عرض کنم. یه وقتی مرحوم امام فرموده بودن که اینهایی که هی میگن آ ما باید فقط صبر کنیم، انتظار بکشیم امام زمان بیاد، اون وقت ما شروع بکنیم به کار، مرحوم امام فرموده بودن که شما زمانی که امام زمان بیاد چه کار میخوای بکنی؟ میخوای دست به اصلاح بزنی، دست به اقدام بزنی، کارهای خیر انجام بدی؟ خب همین الان این کارا رو انجام بده، همین الان این کارا رو انجام بده، چرا صبر میکنی اون وقت؟ دید بعضیا میگن آقا امام زمان که بعد اون وقت ما خیلی خوب میشیم دیگه. نه، این فایده نداره، الان این کارا رو انجام بده. حالا منظور اونجا هم در حقیقت مرحوم امام نظرشون همین بود که متا اونجا حالت لاحق رو شما سابق در نظر بگیر، شما بنا بگذار انگار امام زمان الان هست. اگه امام زمان الان بود شما چیکار میکردی؟ همون کار رو انجام بده. حالا اینجا هم در بحث خودمونم ما بنا میذاریم یقین هست، اگر یقین بود شما چیکار میکردی؟ همون کار رو انجام بده. خب ایشون میفرمان که و ها در رکن یتواجد و فیما اذا کان المستصحب حکما قابلا للتنجیز و تعذیر. این رکن، رکن رابع، حالت جامعیت دارد با همین صیغه ثانیش، یافت می شود هم در صورتی که مستصحب یه حکمی باشد که قابل تنجیز و تعذیر باشد، احکام که منجزن، عرض محضرتون که یا معذر هستن، عرض محضرتون که او عدم حکم قابل لذالک، یا عدم حکمی اونجایی که تکلیفی نفی می شود، تکلیفی نفی می شود. مثال می زنیم براتون کفاره عند آلودگی هوا مثلا، یا وجوب صلات ساعت 10 صبح فرض بفرمایید، چون مثال معروفش اون چی آقا وجوب الدعا عند رؤیت الهلال هست دیگه. آقا از بس این مثال گفتن، مثال های نوآوری در مثال بشه، لاغر مثال های تازه تری هم مطرح بکنیم. عرضون خدمتتون که به هر تقدیر اینو بگیم آقا نه حکمی در اینجا وجود نداره، او موضوعا لحکم كذلك، یا موضوعی باشد برای حکمی که قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشه، او متعلقا لحکم كذلك، یا متعلق حکمی باشد که قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشن، که با همه اینها سابقا شما آشنا شدید، میدونید موضوع حکم چیه، متعلق حکم چیه، فرق اینها با هم دیگه چی هست و گذشته. خیلی خوب ایشون میگن و ظرف الذی یعتبر فیه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث. خب این مطلب مطلب تازه‌ای نیست، اما یک توجه و تنبیه است که در واقع استفاده میشه از مطالب قبلی، میخوان تذکر بدن. ببینید ما گفتیم مستصحب، ببین اصلا بنده جلسه قبل براتون تعریف کردم دیگه، گفتم در صیغه ثانیه ما میگیم یکون المستصحب ما له فی مرحله البقاء اثر عملی. اون چه که برای ما مهم هست این است که مستصحب در مرحله بقا، یعنی اونجایی که شما شک میکنی و میخوای بنا بذاری که مستصحب باقیه، در اونجا اثر عملی باشد. لقائن ان یقول که آقا این خیلی شما مشکوک میزنید، هی میگید در مرحله بقا اثر عملی، در مرحله بقا اثر عملی، یعنی نکنه میخواید بگید که اگر این مستصحب ولو سابقا که متیقن بوده و شما ابقائش نکرده بودید، ولو اون زمان هم اثر عملی نداشته باشه مهم نیست، مهم الانه که اثر عملی داشته باشه. نکنه اینطور میخواید بگید. بگیم بله، منظور ما همینه. لعل مستصحبی که زمانی که متیقن بوده بلا شک ما یقین داشتیم بهش، در اون زمان هیچ اثر عملی برش مترتب نمی شده، یا لاقل این اثر عملی که الان دنبالش هستیم برش مترتب نمی شده، اما الان است که اثر عملی برش مترتب می شود. مثل چی؟ ایشون مثال ذکر می کنن، میگن فرض بفرمایید که ما در باب ارث این رو داریم که کافر از مسلمان ارث نمی برد، کافر از مسلمان ارث نمی بره. خیلی خوب، حالا شخصی است مسلمان، فرزندی دارد کافر، اما اون شخص مسلمان زنده است، فرزند کافرش هم هستش، ما یقین هم داریم به کفر فرزند، میدانیم که این فرزند کافره، ولی فرض بفرمایید که خب حالا در زمانی که این پدر زنده است هیچ اثری بر کفر او ناظر به ارث بردن منظورم هست، حالا آثار دیگر دارد، خب کافر باشد، بحث نجاستش، بحث ازدواجش، امور دیگرش دقت میکنید، اما لااقل تو این قصه این اثری بهش مترتب نمیشه. چرا؟ چون پدر زنده است. تا پدر زنده باشد اصلا ارث مطرح نیست. خب حالا پدر میمیره، حالا پدر میمیرد، ما شک میکنیم، میگیم نکنه این پسر از حالت کفر خارج شده باشد، قرد محضرتون که، و مسلمان شده باشه. بالاخره اون زمانی که کافر بوده ما 20 سال پیش دیدیمش، الان 20 سال گذشته که پدرش مرده، تو این 20 سال لعلا مثلا فرض فرمید که یکی از این مبلغین مثلا رفته اونجا و با این صحبت کرده، اینم تحت تاثیر قرار گرفته است و متحول شده. بارها عرض کردیم مثل این سریال های ایرانی دیگه، آخرش همه متحول میشن با هم ازدواج میکنن، عرض مثلا که قسمت آخر البته رخ میده این مسئله، اینم مثلا قسمت آخر سریال بوده، متحول شده، ازدواج هم کرده از قضا. فرض فرمید این لعلا متحول شده است و تغییر کرده است و مسلمان شده. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ حالا شک میکنیم، استصحاب میکنیم کفر او را. کفر این آدم در زمانی که بهش یقین داشتیم، یعنی 20 سال پیش، هیچ اثری که اثر در بحث ارثا هیچ اثری برش مترتب نمیشد. اما الانی که داریم با استصحاب ابقاء میکنیم کفر او را، اثر برش مترتب میشه. اون اثر چیه؟ اینی که از پدرش ارث نمیبرد و ارث پدر بین سایر وراث و ورثه تقسیم میشود که علم یکن موجودا، انگاری این پسر موجود نیست و ما او رو در نظر نمیگیریم. به این بیان میفرمند و ظرف الذی یعتبر فیه تواجد هذا الرکن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث. اون موقعیتی که معتبر است در آن موقعیت یافت شدن این رکن، اون موقعیت موقعیت بقا است. ظرف زمانی و ظرف مکانی که نمیشه جمع ظرف زمانی، ظرف بقا است. اون موقعیتی است که ما میخوایم این رو ابقاء بکنیم. لا ظرف الحدوث، فرض کن حدوثن که ما یقینم بهش داریم، اون موقع اثری هم برش مترتب نمیشده، نشده باشه، اما الان برش اثر مترتب میشه. فاذا کان للحالت السابقه اثر عملی و صلاحیت للتنجیز و تعدیر، در چه مرحله ای؟ فی مرحله البقاء، یعنی الان جرى الاستصحاب فیها. میفرمایند در صورتی که حالت سابقه دارای اثر عملی و صلاحیت برای تنجیز و تعذیر باشد، در مرحله بقا در این صورت هست که استصحاب جاری می گردد درباره آن. ولو لم یکن لحدوثها اثرون، اگرچه برای حدوث آن اثری ما پیدا نکنیم، اثر شرعی نداشته باشد. فمثلا اذا لم یکن اثر عملی منظور، فمثلا اذا لم یکن لکفر الابن فی حیات ابیه اثر عملی، اگر برای کفر فرزند، کفر پسر در زمان حیات پدرش اثر عملی نباشد، مثلا دیگه، حالا فی المثل دیگه، فرضون هیچ اثر عملی نباشد، ولکن کان لبقائهی کافرا، یعنی لبقائ الابن کافرا، اما برای باقی ماندن فرزند به صورت کافر الی حین موت الاب اثر عملی. اگر ما استصحاب بکنیم کفر او رو و او کماکان کافر باشد تا حین موت پدرش، یه اثر عملی برش مترتب بشه و اون چیه؟ و هو نفی الارث عنه، اینکه ارث از او نفی شود. و شککنا فی بقائه کافرن کذالک، و شک بکنیم که آیا او کافر باقی مانده است کذالک، یعنی الی حین موت الاب، تا اون زمان کافر باقی مانده یا نمانده، جرا استصحاب و کفر، استصحاب میکنیم کفر او رو. خب این ارکان اربعه استصحاب که به حمد الله بیان شد. رسیدیم سر یک بحث جدیدی، منتها چون خیلی از وقتمون به حمد الله باقی مونده، حیفمون میاد بحث متوقف کنیم، اجازه فرمایید بریم یه خود از بحث بعدی هم بخوانیم. الثالث مقدار و ما یثبت بالاستصحاب، چه مقدار با استصحاب ثابت میشه، چه چیزهایی با استصحاب ثابت میشه. این بحث دقیقا همون نکته ایست که ایشون آغاز کردن، در واقع زمینه هاشو فراهم کردن، از همین بحثای پایانی این قسمت زمینه هاشو فراهم کردن که ما بخوایم وارد اینجا بشیم متوجه بشیم. اینجا می فرماین که ما در همین صفحه قبل به شما گفتیم که ما یه دلیلی داریم به عنوان دلیل استصحاب که در اون گفته است لا تنقض الیقین بالشک، لا، یا این که بگیم لا ینقض الیقین بالشک، که این جناب مکلف، جنابی که یقین کرد، شخصی که یقین داشته و حالا شک کرده، این نقض نمی کند یقینش رو به وسیله شک. خب در اینجا فعل نهی به کار رفته است، لا تنقض یا لا ینقض که فعل نهی باشد، اما بگیم که اینم داله بر نهی است. خب حالا این نهی هم گفتیم که منظور نهی از نقض حقیقی نیست، بلکه نقض عملی. نهی میکند از این که ما عملا و در مقام عمل بخواهیم یقین رو به وسیله شک بشکنیم و جوری رفتار کنیم انگاری یقین نداریم. خب مسئلتون ایها الفقها، اگر ما در لسان شارع مقدس با نهی مواجه بشویم، این دال بر چه حکمیه از احکام شرعیه؟ ها؟ میگم این کارو نکن. شجاع؟ حرمت بعد چه میترسید؟ برای فتوا رساله شما منتظر هست، ملت منتظرن شما میترسید فتوا بدید. چون حرمت ها رو نگران میشه. نه نه ترس، آه مقلدین فرار نمیکنن. خود به خدا رو. بعد خیلی عرضم خواهدتون که شارع مقدس میگه این کارو نکن. یعنی چی؟ یعنی حرامه. یعنی حرامه. آیا اینجا هم واقعا وقتی گفته لا تنقض الیقین بشک، اگر من عملا بنا نگذارم بر یقین سابقم، آیا عمل حرام انجام دادم؟ من یقین داشتم که طهارت دارم، وضو گرفتم، حالا شک کردم که آیا وضوی من کماکان باقی هست یا نه، نکنه در این اسنا مثلا فرضون دستشویی رفتم، نکنه در این اسنا مثلا خوابیدم، فرض بفرمایید وضو باطل شده، نکنه اینطور شده. ها شارع میگه لا تنقض الیقین بالشک، یقین تو به واسطه شک نشکن. یعنی چی؟ یعنی با همون طهارت سابقی برو نماز بخون. حالا اگر من این کارو نکردم، رفتم وضو گرفتم مجددا، بنا نگذاشتم بر یقین سابقم، یعنی من عمل حرام مرتکب شدم؟ نه وضو بگیرم از باب نورون علا نورها، نه از این باب، نه اینکه وضو دارم باز برم وضو بگیرم نورون علا، نه اصلا بنا میذارم آقا دید بعضی میگه آقا اصلا به دلم نمیچسبه، ولش کن، میگم دوباره وضو میگم، کاری نداره که، دقت میکنی چی عرض کنم؟ یعنی نمیتونه اون یقینه رو همراهی بیارتش تو زمان حاضر، به دلش نمیچسبه، میخواد بره دوباره. آیا عمل حرام انجام داده؟ اگر ما بگیم این نهی یک نهی تکلیفی مولوی است، بله عمل حرام انجام داده، ولیکن اون چنان که در جای خودش معلوم شده است و اون فرمودن و مشخصم هستش، اینجا یک نهی تکلیفی مولوی نیست، بلکه صرفا یک نهی ارشادیه، یک نهی ارشادیه، همین مقدار. خب مفاد این نهی چیه؟ وقتی شارع میگه لا تنقض الیقین بشک یعنی چی؟ مفادش اینه، مفادش این است که آقای مکلف بدان حکم الشارع به بقاء المتيقن عند الشك في بقائه. آقای مکلف خبردار باش، یا خانم مکلف، حالا همچنان آقا نیست، خانم مکلف یا آقای مکلف در جریان باش که خود شارع مقدس، خود رئیس دین، خود رئیس شریعت، او حکم کرده است که اگر در بقای امر متيقنی شک کردی، خان عملا بنا بگذار بر بقای او. خب این لا تنقض الیقین بالشک، این نهی که آمده ارشاد است به این حکم، دارد به ما توجه میدهد که چنین حکمی در شریعت وجود دارد، در دین چنین حکمی وجود دارد، صرفا ارشاده. لذا اگر ما مخالفت بکنیم با این، مثلا در همین مورد بریم دوباره وضو بگیریم، مثل کسی رفتار کنیم که انگار یقین به وضو ندارد، اینجا عمل حرام مرتکب نشدیم و مانعی ندارد. خب حواسمون باشد که حکمی که شارع میکند به بقا، همچنان که باز تو همین صفحه قبل خواندیم دیگه، مرحومت اونجا هم فرمودن، دوباره اینجا دارم تکرار میکنم، این حکمی که میکند به بقا ماکان، حکمی که میکند به بقا متیقن، این بقا منظور بقا حقیقی و تکوینی نیست، یعنی بقا اعتباری، یعنی بقا تعبدی. رفقا عنایت بفرمایید یه لحظه این با هم باشید، اصلا اصول عملیه کجا جاری میشن؟ ظرف جریان اصول عملیه کجاست؟ ظرف جریان اصول عملیه شک. بسیار از آقایون مثلا شیطان اینطوری تعبیر نمیکنه، ولی عموم آقایون میگن که موضوع اصول عملیه شک، اگر شکی نباشد که ما استصحاب اصلا نمی کنیم، اگر شکی نباشد که ما براءت جاری نمی کنیم یا سایر اصول عملیه. چون شک وجود دارد، یعنی بالفعلا شک فعلی وجود دارد، چون شک وجود دارد ما استصحاب می کنیم. دقیقا من چی عرض بکنم؟ خب اگر با این گفتار شارع که لا تنقض الیقین به شک، شک حقیقتا برداشته بشود و رفع بشه و نابود بشود، هان در این صورت که دیگه شکی نیست، پس دیگه اصلا اصل عملی لازم نیست جاری کنم، من دیگه یقین دارم، لازم نیست استصحاب بکنم. که دقیقا فرشی عرض کنم، پس این داله بر این است که شک حقیقتا برداشته نمیشه و اصلا قرار نیست برداشته بشه. اصلا قرار این نیست که شک برداشته بشه. شما شک داری؟ بله شک داری، میدونم شک داری، اما از تو میخواهم که عملا این کار رو انجام بدی، ها، عملا بنا بگذاری بر این که یقینت باقی هستش. یعنی شما این شکی که داری، شک کردی در بقای این شی، شک در بقای متیقن، این امر مشکوک رو نازل منزله متیقن در نظر بگیر. این امری که نمیدونی باقی هست یا نه، نازل منزله امر باقی در نظر بگید. اون این چیزیست که اینجا ما به دنبالش هستیم و در استصحاب مطرح هست. حالا هنوز ما نفهمیدیم ایشون چی دارد میگرد. تا اینجا که همش تکراره، تا اینجا همش تکرار هستش. ببینیم بعد از این چی از توش در میاد. بحث فوق‌العاده مهمیست که بسیار جدی هست در علم و اصول و بسیار پرکاربرد هم هست در مقام استنباط و امور دیگه که به هر حال ما با این بحث کار داریم. الثالث، مقدار ما یثبت بالاستصحاب، مقداری که ثابت میگرد به وسیله استصحاب. این حوزه و دامنه و این قلم رو تا کجاست؟ میفرمان دلیل الاستصحاب کما عرفنا مفاده النهی عن النقض العملی لليقین عند الشک. دلیل استصحاب همچنان که دانستیم مفادش نهی از نقض عملی یقین است در هنگامی که ما شک میکنیم. و هاد النهی لا یراد بهی تحریم النقض العملی، این نهی منظور از آن حرام کردن نقض عملی نیست. بالا سر تحریم بنویسید حکم تکلیفی مولوی، بالا سر تحریم بنویسید حکم تکلیفی مولوی. مراد حکم تکلیفی مولوی حرمت نیست، نه، بل یراد بهی بیان ان الشارع حکم به بقاء المتیقن عند الشک فی بقائه. مراد از آن بیان این است که شارع مقدس حکم کرده است به بقاء متیقن، به باقی بودن امر متیقن در صورتی که در بقاء آن شک شود. و نهی و ارشادون، یه حکم ارشادیست اینجا، و نهی و ارشادون، میگیم آقا مرشدون الیه چه چیزیه؟ میگن مرشدون الیه همین حکمیست که گفتیم حکم الشارع و به بقاء المتیقن عند الشک فی بقائه، این مرشدون الیه. میفرمند و نهی و ارشادون الی هذا الحکم، همین حکم که الان براتون گفتیم ارشاد به همین حکمه. فکأنه قال، انگاری شارع اینطور فرموده لا ينقض اليقين بالشك، یا بگید لا ينقض اليقين بالشك. لا ينقض به نام مکلف، لا ينقض که نام فاعلش خود یقین باشد، لا ينقض اليقين بالشك، یقین نقض نمی گردد به وسیله شک. چرا؟ لأنی، برای اینکه من شارع دارم حکم میکنم، لأنی احکمو بأن المتیقن باقن، برای اینکه من شارع دارم حکم میکنم که متیقن کماکان باقیست. والحکمو به بقاء المتیقن هنا لا یعنی بقاءه حقیقتن، این که شارع حکم میکند که متیقن باقیست در اینجا، این به معنای این نیست که این حقیقتن باقیست، نیست تکوینن، بله حقیقتن تکوینن، قد محضرتون که تکوینن به حقیقتن باقیست، نه، اگر میخواست یقین تکوینن و حقیقتن باقی باشه، متیقن ما تکوینن و یقینن باقی باشه، یعنی شکی نداشتیم، و اگر شک نداشتیم اصلا دیگه سراغ اصول عملیه نمیرفتیم و استصحاب جاری نمیشد. و الا اگر یقین ما، اون متیقن ما واقعا حقیقتا و تکوینا باقی مانده باشد، لزال شک، شکی دیگه نخواهد بود و شک زائل می شد. ما ان الاستصحاب حکم شک، در حالی که اساسا استصحاب حکم شک، یعنی جای استصحاب جاری می شود که شک داشته باشیم. بل یعنی این حکم به بقای متیقن یعنی چی؟ توضیح میدن، میگن بل یعنی بقاءه من ناحیت العملیه، از حیث عملی این باقی هست، ای تنزیله منزلت الباقی عملیا، یعنی تنزیل میکنید متیقن را به منزله باقی، انگاری باقی است. از چه حیثی؟ از حیث عمل، در مقام عمل. همچنان که عرض کردیم، مثلا به طرف میگه آقا اگر جناب عالی واقعا وضو داشتی و یقین داشتی به وضو داشتن خودت، تو چی کار میکردی؟ میگه آه میرفتم باش نماز بخوندم. میگم باریکلا، الانم برو نماز بخون. میگه آخه شک دارم. میگم اهمیت نده، جری عملی داشته باش، بنا بگذار انگار یقین داری. عملا یعنی چه اموری عملا برای وضوی متیقن بار میشد؟ همون امور رو بار کن، ولو اینکه وضو برای تو الان چی؟ مشکوک است. میفرمان خب بله، ای تنزیله منزلت الباقی عملیا و مرجع ذالک، بازگشت این به کجاست؟ و مرجع ذالک الى القول بان الشیء الذي كنت على یقین منه فشككت في بقائه نزل منزلت الباقی. مرجع این مطلب، بازگشت این مطلب به این قول است که بگوییم الى القول، به گفتن این نکته است، به قائل شدن به این نکته است که شیئی، که چیزی که تو یقین داشتی نسبت به آن، سپس شک کردی در بقایش، در باقی ماندنش، این تنزیل می‌گردد به منزله باقی. فاذا کان المستصحب حکما فتنزيله منزله الباقی معناه التعبد به بقائه. اگر مستصحب یه حکم باشه، تنزیل کردن آن به منزله باقی معناش تعبد به بقای آن حکم است. و اذا کان موضوعا لحکم، دیگه الان دکتر جدیدی نیست، دیگه حرف قبلیه، دیگه دارن دایره شو مطرح میکنن، دایره مستصحب رو طبق صيغه ثانیه برای رکن رابع. اگر مستصحب موضوع حکمی باشد، تنزیل او منزله باقی، به منزله امری که باقی مانده است، معناش میدونید چیه؟ التعبد به حکمه، متعبد بودن به حکم آن موضوع است. و اثره، متعبد بودن به اثر آن، بفرمایید که موضوع است. و اذا کان المستصحب حکم شرعی و کان هذا الحکم بنفسهی موضوعا لحکم شرعی آخر، اینو من از خارج عرض نکردم قبل محضرتون، که اگر مستصحب، چون تو بحث قبلی نبودی، حالا اینجا اضافه فرمودم، اگر مستصحب خودش یه حکم شرعی باشد، آن خود مستصحب یه حکم شرعی است، لکن بر این حکم شرعی باز یه حکم شرعی دیگری بار میشه، بر این حکم شرعی یه حکم شرعی دیگری بار میشه. فرض بفرمایید که اگر ما گفتیم که این آبی که من باهاش لباسمو شستم، این پاکه، طهارت آبی که من لباس نجسمو باهاش آب کشیدم، این برش چی مترتب میشه؟ برش این مترتب میشه که نمازی که من با این لباس بخوانم هم درسته. پس طهارت آبی که من باش لباس نجسم آب کشیدم، یه حکم دیگریش برش مترتب شد و اون صحت صلاتی است که من با این لباس خوندم. در چی عرض بکنم؟ اون یه حکم دیگه، اینم یه حکم دیگری شد. و همچنین احکام دیگری که اینجا میشه مطرح کرد، از محضر مبارکتون که مثال زیاد میشه برش گفت. خب ایشون میفرمایند که و اذا کان للمستصحب حکم شرعی، اگر مستصحب خودش حکم شرعی دارد، خیلی خوب، و کان هذا الحکم بنفسه موضوعا لحکم شرعی آخر، این خود همین حکم شرعی باز به نوبه خودش موضوعی است برای حکم شرعی دیگر. فتنزیله منزلت الباقی معناه التعبد به حکمه، این رو ما نازل منزله امر باقی مانده، امری که از بین نرفته در نظر بگیریم، معناش تعبد به حکم اوست. و تعبد به حکمه هو به دورهی، یعنی التعبد به مال هذا الحکم من حکم ایضا و هاکدا. خب اگر ما آمدیم متعبد شدیم به حکم موضوعی که استصحاب شده است، و این حکم رو جاری کردیم. دوباره این حکمی که ما استصحابا بهش متعبد شدیم این موضوع می شود برای حکم شرعی دیگر، ولذا اون حکم شرعی دوم هم چی؟ بار میشه و حاکت ها فرض کنید که احکام دیگری اگر برای این چی؟ مترتب بشود. همه اینا رو گفتن که حالا فقط بجز همین مثال آخری بقیهش دیگه تقریبا همش تکراری بودش، ولی بجز اون ارشادی و مثلا مولوی بودن دیگه بقیه مطالبش تکراری بودش. اینا همه زمینه سازی است و توطئه است و مقدمه چینیه برای بحثی که پس از این مطرح میشه که دیگه انشاءالله اونو میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.